أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سابق که نظر مرحوم شیخ انصاری ذکر شد که ایشون در کتاب شریف نکاحشون صفحه 180 فرمودن ولا یبعدو تخصیص تلک الادل به صحیحت الواردت فی الباب، یعنی به وسیله صحیحه سیف ابن عمیر اون ادله رو تخصیص بزنیم که فرمودن لا یبعد. و در بحث دیروز اشاره شد که این کاملا بعید است، برای اینکه لسان این نصوص آبی از تخصیص است و در روایات صحاح و معتبر آمده است که اگر عمه بدون اذن مولای خود، چه مولا مرد باشد چه مولا زن باشد، نکاحی بکند فهو زنن و این لسان قابل تخصیص نیست. در صفحه 184 همون کتاب متنش که به این صورت آمده است دیگه مرحوم شیخ فرمایشی ندارند. در صفحه 184 کتاب نکاح مرحوم شیخ انصاری فرمود ولو تزوج الحر الامم دوامن او انقطاعن به غیر اذن المالک و این کان امرأتن علام آمر و وطعها قبل حصول اجازه من المالک التي یکفی فی هر رضا عالمن به تحریم فهو آسن زانن کما یدل علیه موثقت و ابو العباس. دیگه اینجا مرحوم شیخ انصاری نمیفهمون که ولا یب و تخصیصش درباره اون جایی که مالکش عبه باشد. بنابراین خود مرحوم شیخ هم در حد احتمال اونجا ذکر کرد، چه اینکه ابن ادریس از مرحوم شیخ طوسی هم که نقل کرد این بود که اگر شیخ طوسی در بعض از کتابهاش فرموده به اینکه اگر مالک این کنیز زن باشد بدون اذن اون نکاح موقت جایز است، در کتابهای دیگر برگشت. لذا ابن ادریس میفرماد که ما میتونیم توانیم ادعای اتفاق بکنیم، مخالفی در مسئله نیست. غرض این است که اونچه که مرحوم شیخ در صفحه 180 کتاب نکاحشون ذکر کردن با اونچه که در صفحه 184 ذکر کردن کنار هم که قرار بگیرد، معلوم می شود که نظر مرحوم شیخ هم نظر معروف بین اصحاب است. اما مسئله دهم از مسائل یازدهگانه که مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع در فصل سوم ذکر کردن این است، فرمودن العاشره من تحرر بعضه لیس لمولاه اجباره علی النکاح. عبد اگر عبد محض باشد حکمش گذشت، اگر عبد موعظ باشد که بعضی او آزاد و بعضی او همچنان برده است، دیگر مولا حق اعمال ولایت به نحو اجبار ندارد. چون سخن در اولیای عقد بود و گفته شد که اولیای عقد 5 نفرند: پدر، جد پدری، وصی پدر و جد، مولا، حاکم شهر و مولا. حدود ولایت اینها که بخش سوم بحث بود که حدود الولایت ماهیه، در بخش سوم این مسئله سوم دهم قرار دارد که اگر عبد بعضی از او آزاد شد بعضی از او برده است، مثل عبد مطلق نیست که مولا بتواند ولی او باشد. البته اذن مولا فی الجمله شرط هست، اما نه بالجمله. این اساره مسئله دهم است که فرمود العاشره من تحرر بعضه لیس لمولاه اجباره علی النکاح. چرا؟ چون ولایت او از ولایت بالجمله به ولایت فی الجمله منتهی شد، یعنی از ولایت کل به ولایت بعض رسید. پس این عبد بخشی از او مستقل است، بخشی از او آزاد. این اساره مسئله دهم. بله، اجازه باید بگیرد، ولی او نمیتواند اجبار کند. بین لزوم اجازه و بین جواز اجبار خیلی فرق است. اگر ولایت او بالجمله بود، این تمام اختیار در اختیار مولا، در اختیار مولا بود، این حق اجبار داشت. اما اکنون ولایت او فی‌الجمله است نه بالجمله، یعنی در بعض است نه در کل، باید به مقتضای شرکت عمل بکند، یعنی به اذن مولا کار بکند نه به امر مولا. قبلا به امر مولا کار میکرد، الان به اذن مولا کار میکند. این مسئله دهمه. برای توضیح مسئله دهم مستحضرید که انسان در نظام تکوین و در نظام تشریع عبد محض خدای سبحان است. عبدن فقیرن مسکینن مستکینن لا یملک نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور. این نسبت به ذات اقدس اله است. درباره برده بودن انسان در نسبت به ذات اقدس اله، نه خود شخص سهیم است نه دیگری، این عبد محض است. اما از نظر مسائل تجاری و مالی، انسان یا آزاد است یا برده. اگر برده بود، یا همه او برده است یا بعضی از او. بعض هم گاهی نصف است، گاهی ثلث است، گاهی ربع است و مانند آن. مثل کالا است، مثل یک زمین است. پس انسان یا آزاد است به تمامه، یا برده است به تمامه، یا موعظ است بین حریت و عبدیت. حالا نسبت ها فرق میکند. و علی حال وقتی برده شد به نحو کسر مشا برده است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که اگر عبد محض بود، نه تنها تمام کارهای او باید به اذن مولا باشد در کارهای غیر عبادی، بلکه اگر مولا امر کرد بر او واجب است که انجام بدهد. منتها حدود ولایت مولا هم مشخص است که این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه اصلی حاکم بر همه ادله که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این قوی تر و غنی تر از اون مسئله لا ضرر و لا حرج و امثال ذالک است. این اصل کلی و جامع است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اصولا بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همشون به صورت قانون اساسی جمله جمله است. اون صورت خطبه ای روان که وجود مبارک است امیر دارد، به اون صورت حضرت کمتر خطبه دارد. کلمات حضرت همش به صورت قانون اساسی است که بخش از اینا رو مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله در پایان ملای حضرت الفقیه نقل کرده است. اونا که به منزله قانون اساسی است. از تعبیرات حضرت که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این یه اصلی حاکم بر همه ادله است. خب این که فرمود آزاد، اگر بند شخص آزاد شد تا اونجایی که حدود جز حدود اختیارات مولاست، اگر عبد محض باشد امرش مطاع است و بدون اذن او هم نمیشه کار کرد، و اگر عبد موعظ باشد دیگه امری در کار نیست، فقط اذن است. این دو صورت دارد. یه وقت است که این عبد مشترک بین دو تا مولاست که نیمی از این رو اون خریده، نیمی از این رو اون خریده. در اول خرید دو نفر با هم شریک خریدن، یا یکی عبد کاعب را به کماله مالک بود، نیمی رو به دیگری فروخت. مشترک بین دو تا مالک است. یا عبد در اثر مدبر بودن یا علل و عوامل دیگر نصف از او آزاد شده است و نیمی از او همچنان برده است، که مشترک است بین خود و مولای خود، نیمی آزاد است نیمی برده، یا هر دو نصف برده است مال دو تا مولا، یا نیمی برده است و نیمی آزاد که خودش آزاد کرده نصفش خریده یا نصفش دیگری آزاد کرده، این مشترک است بین او و مولا. در صورت اشتراک هیچ کدام، در اشتراک بین دو نفر هیچ کدام بالاستقلال نمیتوانند در این عبد تصرف کنند، و اگر بالاستقلال تصرف کردن نسبت به سهم خودشون حق صحیح است، نسبت به سهم شریک فضولی است. اگر این عبد رو فروختن یا این عبد رو به اجیر کرد، به اجاره دادن، یعنی او اجیر شد به تمامه، این عبدی که مشترک بین دو نفر است اگر عقد به تمامه رو عقد بی یا عقد اجاره، این عقد بی یا عقد اجاره نسبت به این مالک صحیح است، نسبت به سهم مالک دیگر فضولی است، او می تواند به هم بزند، حالا احکام فضولی هم بار است. و همچنین اگر چون چه مشترک بود بین خود شخص دیگه مشترک نیست، نصفش آزاد شد و نصفش همچنان برده است، اون نصفی که آزاد است ملک نیست چون انسان مالک خودش نیست، این نصفش آزاد است، نصف دیگر که برده است تحت ولایت مولاست، لذا مولا حق اجبار ندارد. گرچه این عبد بخواهد در شؤون خود تصرف بکند از مولا باید اذن بگیرد چون مولا در او سهیم است، اما حق اجبار ندارد زیرا بعضی از این عبد آزاد است. فتحصله اگر چون چه عبد عبد محض بود، از دو طرف توقف هست، یعنی این شخص هر بنده هر کاری که میخواد بکند باید به اذن مولا باشد، و از اون طرف اگر مولا امر کرده است اطاعت بر این واجب است. ولی اگر مشترک بود هیچ کدام حق اجبار ندارن و این بخواهد عمل بکند باید به رضای طرفین باشد، و اگر احدهما راضی بود دیگری راضی نبود نسبت به دیگری فضولی است، و در این جهت فرق ندارد، به این که فرق نمی کند که این عبد مشترک باشد بین دو تا مولا یا نه، نیمی از او آزاد باشد نیمی از او برده، که در حقیقت نیمی از او در اختیار خودشه نیمی از او در اختیار مولا. در این گونه از موارد این عبد موعظ مولا نمیتواند او را بر نکاح اجبار بکند، گرچه نکاح او باید به اذن مولا باشد. مسئله دهم که محقق در متن شرع فرمودن نفی اجبار است نه نفی اذن، فرمودن مولا حق اجبار ندارد و او اگر بخواهد نکاح بکند البته باید به اذن مولا باشد. بله، حالا در این گونه از موارد چون کمتر محل ابتلاست، لکن نصوصی که در مسئله هست نشون میدهد به این که برخی از احکام را میشود از همین این روایات استفاده کرد. حالا یه وقت از وجود بارک حضرت ظهور کرد، یا ما گفتیم در اصل غیبت ولی مسلمین هم اون حکم را دارد که اگر جنگی شده است یا دیگران حمله کردند اینها دفاع کردند میتوانند اسیر بگیرند، و اسیر اگر چون چه اسلام نیاورد که ولی مسلمین مخیر بین القتل و المن و الفداء و الاسترقاق است، و اگر اسلام آورد مخیر بین المن و الفداء و الاسترقاق است. اصل استرقاق هست، چون اصل استرقاق هست فقه باید فی الجمله آماده این کار باشد. الان بدونید به برکت امام وقتی انقلاب شد همه مسائل موجود بود و امام رضوان الله علیه این عمود را گذاشته روی خیمه دین. شما ببینید کجا میشه مردم را هر هفته با یه برنامه خاصی جا جمع کرد، این نماز جمعه بود که برنامهش آماده بود دیگه. به برکت نماز جمعه حضور مردم در هر سحنه، چون مردم این دین رو قبول کردن. فقط امام آمد این ستون رو گذاشته رو خیمه، خب همه چیز داره دیگه، مکه برن نماز جمعه داشته باشن، نماز عید فطر داشته باشن، نماز عید قرآن داشته باشن، مگه مردم هم بشه همینجور جمع کرد؟ زن و مرد اینجور هر هفته پریزن، این تنها برای خدا و آینده مردم. میگه ما بالاخره، ما چون این دین آمده گفته شما ابدی هستی، این دین حرف تازه‌ای که دارد که انسان ابدی است و مرگ را میمیراند نه بمیرد. این حرف تازه دینی که انبیا آوردن دیگه، انسان برای ابد هست که هست که هست که هست. انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. انسان از پوست به در میآید نه بپوسد. خب اگر ما موجود ابدی هستیم، ما کالای ابدی داشته باشیم دیگه. ما که نمیشه این بدن باشه، زندگی باشه، زاد توشه نباشه، غذا نباشه، لباس نباشه. غذا و لباس ما همین صوم و صلات دیگه. اونجا این چهار نهری که مشخص کردن، انهار من لبن، انهار عسل هست، شیر هست، اون عسل که دیگه از کندو درست نمیکنن که زمین نماز و روزه درست میکنن دیگه. عسلی که کندو درست بکنه مگس هم روش میشینه، اما عسلی که از نماز و روزه درست میشه که این حرفا توش نیست. ما یه زاد توشه میخواییم، تزودو فی ان خیر الزاد تقوا. خب ما موجود ابدی هستیم که نمیتونیم بدون زاد باشیم، بدون توشه باشیم، بدون مسکن باشیم، بدون لباس باشیم، بدون غذا باشیم. اون چیه اونجا؟ از کجا چی فراهم میشه؟ لذا همه احکام آماده بود. خب مردم این رو قبول کردن دیگه، حقم بود و قبولشون هم به حق بود. وگرنه میشه زن و مرد رو هر هفته شما جمع بکنی؟ اونم اینجور؟ بنابراین این یه دین آماده بود، همه چیزش آماده بود. الان ما حالا کی حضرت ظهور میکنن، چی جور میشه دیگه به دست خودشونه. ولی ما باید احکام نقدی داشته باشیم. این دشمنانی که شما میبینید که گاهی به صورت داعش در میان، گاهی به صورت استکبار، گاهی به صورت صهیونیست، اینا بدون بردگی اصلاح نمیشن. تا برده نشن و تحت تدبیر قرار نگیرن آدم نمیشن. با چی هم آدم بشن؟ نه اینه که دین نسبت به آزادی بی علاقه باشد یا برای آزادی حرمت قائل نداشت باشد، اما دین برای انسانیت ارزش قائل است و آزادی مقدمه انسانیت است و اینا به هیچ وجه انسان نیستن. کل انعام بل هم ازل. بخواد اینا رو شما باید داشته باشید، تربیت کنید، برزار کنید. کارهایی که دین کرده همون کتاب العتق، همه دماتی که در فقه کتاب العتق که نداریم، کتاب العتق داریم. اینا رو آزاد تربیت کنید، بعد کفاره فرون جا شد، فلون سبب شد، فلون عامل شد، فلون موجب شد، این رو آزاد کنید، بپرورید. وجود مبارکه امام سجاد همین کار رو میکرد، برده های فراوانی فراهم میکرد با ماه رمضان، اینا رو تربیت میکرد، تعلیم میداد، در روز عید فطر آزاد میکرد. راز اینه که این اصل حکم باید باشه. خب در این قسمت وقتی بل جمله شده فل جمله، اون استقلال شده به شرکت، دیگه مولا حق امر ندارد. گرچه عبد بدون اذن مولا نمیتواند کار بکند، چون تصرف در اوز شریکه دیگه، چون شرکتش به نحو اشاعه است دیگر، ولی مولا حق امر ندارد. و در این که مولا حق امر ندارد، یک، کار باید به اذن مولا باشد، دو، فرق نمی کند بینی که عبد مشترک بین دو تا مولا باشد یا نه بین خودش و مولای خودش، این حساب در دایره است که خودش آزاد شد، نصف او آزاد شد، با مولا باید همین کار رو بکنند. خب پس اجبار جایز نیست ولی اذن لازم است. مطلب دیگر اینه که اگر این عقدی که واقع میشه عقد بیع باشه، عقد اجاره باشه، یه حکم خاص خودشی داره، چون تبعیض پذیره. اگر مولا آمد این کل این عبد را فروخت، چه عبد مشترک بین دو مولا باشه چه مشترک باشه بین خودش و مولا، این معامله نسبت به بعض صحیح است، نسبت به بعض دیگر فضولی. چرا؟ چون سهم دیگری رو فروخت. اگر اجاره داده باشد، این اجاره نسبت به سهم خود مالک صحیح است، نسبت به سهم این شخص فضولی. فروخته باشد به شرح ایزن، در همه موارد نیمی فضولی است نیمی اصیل. اگر اون نیمی که نسبت به او فضولی بود اون اجازه داد، کلن صحیح است، یعنی از صحت تعهلی در میاد، دیگه خیالی در صحت تعهلی در میاد، میشه صحیح و اثر بخش. و اگر باطل کرد که خب نسبت اون نیم معامله فاسد میشه. وقت اون خریدار یا اون مستأجر که این عبد را اجیر خود قرار داد و عبد شده موجر و او شده مستأجر، این خیار تبعه صفقه دارد. از خیار تبعه صفقه را برای همین جهاز قرار دادن دیگر. این عبد را به تمامه خرید، بعد معلوم شد که الان نصفش دیگه گیرو آمده. به تمامه این عبد را اجاره کرده، الان نصفش در آمده. خیار تبعه صفقه است، در صورتی که اون مالک دیگر من بکنه رضایت ندهد. پس اگر عهد المالکین این کار را کردن بدون اذن قبلی، این عقد به دو قسم منقسم می شود، نسبت به مالک صحیح است، نسبت به اون شریک فضولی. ای یک، اگر اون شریک دیگر اجازه داد کلن میشه صحیح این دو، و اگر اون مالک دیگر نسبت به سهم خود رد کرده است، این معامله نسبت به اون فصل می شود این سه. و اون خریدار خیار تبعاض صفقه دارد چهار. کل معامله رو می توان به هم بزنن. این در مسائل مالی است، یعنی بیع است، اجاره است و عقود مالی. اما در مسئله نکاح ما خیار تبعاض صفقه نداریم، یا همش صحیح است یا همش باطل. استدلالی که ائمه علیهم السلام در این گونه از نصوص دارن، میگه اینجا جا برای خیار تبعه صفقه نیست. بیان ذالک این است که حالا اگر چون چه این عبد مشترک بود بین دو نفر و عقدی واقع شده است، یا این عمه مشترک بود بین دو نفر و عقدی واقع شده است، عقد نکاح واقع شده است، اگر اون شریک دیگر که اطلاع نداشت و عقد نسبت به او فضولی بود اجازه داد، خب این نکاح کلن میشه صحیح، اون شوهر میتواند با این عمه زندگی کند. و اگر اون شریک دیگر منع کرد، با ابطال کرد، منع کرد، این نکاح نسبت به او میشود باطل. و چون نکاح نسبت به او باطل میشود، دیگه جا برای تبعض و خیار تبعض و امثال ذلک نیست. حضرت میفهمد به این که زن که دوتا بز ندارد که جا برای تبعض باشه، که این کلا میشه باطل. پس یه فرق جوهری بین عقد نکاح با عقد بیع و اجاره سایر عقود مالی هست. اگر اون شریک دیگر اجازه داد که کل این عقد میشه صحیح، نکاح میشه صحیح. اگر اجازه نداد کلش میشه باطل، نه تبعض دارد، نه زیر بیع، نه زیر اجاره، بعض در کار نیست. نمیشه گفت این نکاح نسبت به بعضش صحیح هست، نسبت به بعضش باطل. این طور نیست. چون حضرت فرمود به این که زن که دوتا عضو ندارد، زن که دوتا نکاح نمیتونه داشته باشه، بنابراین این کلن یا صحیح است یا باطل. پس فرق جوهری بین نکاح، عقد نکاح و عقود دیگر به همین است که در عقود دیگر تبعض راه دارد، چه خیار تبعه صفقه هم راه دارد، بیع بعض هم راه دارد. هم بیع بعض راه دارد، هم خیار تبعه صفقه. اما در جریان نکاح نه بیع بعض راه، نکاح بعض راه دارد، نه خیار تبعه صفقه. حالا روایات این باب ملاحظه فرمایید. دست مسئله ارث هم مستحضری که اگر چونچه زن فرزندی برای اون شخص باشد، این یک هشتم میبرد، و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم میبرد. خب وسائل جلد 21 صفحه 116 باب 25 این است: باب ان العبد المشترک اذا تزوج باذن بعض موالی کان للباقی الخیار فی اجازت العقد و فسقه. حق دارن اگر اجازه دادن که کلا میشه صحیح، اگر فسخ کردن دیگه کلا فسخ میشه، دیگه نمیشه گفت طرف خیار تبعه صفقه دارد. در مسئله نکاح البته تو این باب یعنی باب 25 یک روایت است، گرچه این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد هم صدوق، لاغن ایشون به نقل شیخ طوسی اکتفا میکنن. محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالعزیز العبدی عن عبید ابن زراره که روایتش معتبر هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی عبد بین رجلین، یک عبدی است که مشترک بین دو مولاست. زوجه احدهما والآخر لا يعلم، یکی از این دو نفر این عقد برای این عبد همسر گرفت و شریک دیگر آگاه نبود. ثم علم بعد ذلك، اون شریک دیگر بعد از وقوع این عقد عالم شد. الله ان يفرق بينهما، آیا اون شریک می تواند این عقد نکاح رو به هم بزند؟ قال علیه السلام للذی لم یعلم ولم یعزن ان یفرق بینهما، یه وقت است که عالم بود خب معلوم شه راضی است، یه وقت است که اذن داد این تثبیت شد، بعد از اذن نمیتوان رد کرد، اما یه وقت است نه عالم نبود و اذن نداد، بله حق تفریق دارد میتواند این نکاح رو به هم بزند. میت ان یفرق بینهما و ان شاء ترکه او علی نکاحه، چون عقد نکاح فضولی است نسبت به این دیگر، فضولی هم تبعیض بردار است، گاهی به لحاظ موجب است، گاهی به لحاظ قابل است، گاهی به لحاظ کل طرفین است، گاهی به لحاظ بعض است، گاهی به لحاظ کل است، فضولی تبعیض بردار دیگه. فرمود به این که میتواند به هم بزند، حالا که به هم زد نسبت به خودش به هم زد، اینطور نیست که خیار تبعی صفقه داشته باشد، مثل نکاح مثل مسئله بی باشد. این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرده است. در بحث های دیگر مشابه این باب 41 هم چند تا روایت هست، صفحه 142 باب 41 روایت دوم و سوم این باب. در روایت دوم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است ان عدت من اصحاب نان سهل بن زیاد و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا از چند طریق ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی بصیر یعنی ابی بصیر مرادی قال سألت عن الرجلين تكون بينهما الأمة، یک کنیز مشترک بین دو تا مولاست. فيعتق احدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبقي تقومني وردني كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يتأها له ذلك؟ قال عليه السلام لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة بزآن عزوان و مانند آن، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فإن أبد كان لها من نفسها يوم وله يوم. سؤال کرد یک کنیزی است مشترک، یکی از دو تا مولا او را آزاد کرد و مولای دیگر او را آزاد نکرد، آیا این مولای دیگر که او را آزاد نکرد میتواند از باب ما ملکت یمین ما ملکت ایمانکم با او همسری کند؟ نه، چون انسان که دو تا عضو ندارد و یک عضو هم که قابل اشتراک نیست، این چیزی میتونه با او نکاح بکنه؟ خب این نشون میداد به این که عبد مبعض اگر خود مولای او هم حتی نمیتواند در او تصرف بکند، مولای او هم نمیتواند در او تصرف بکند، او اگر بخواهد اذن بدهد، اگر شریکش اجازه داد، بله میتواند نظیر تحلیل، چون هم ملک یمین محلل هست هم خود تحلیل. اما فرض دارند که اون شریک رو آزاد کرده، وقتی آزاد کرده انسان درباره عبد آزاد حق دخالت ندارد که، اذن نمیتونه بده که، نه خود شخص میتونه اذن بده نه دیگری، چون آزاده دیگه. وقتی آزاد شد باید ببینی که مولای حقیقی او چی میگه، مولای حقیقی او که صاحب شریعت است میاد باید نکاح باشه دیگه، سر که او ما ملکت ایمانکم یا تحلیل در کار نیست. اگر آزاد شد انسان با عقد باید که، فقط با عقد باید که بتواند زندگی کند. قانون کلی وقتی این شد که در مشترک احدهما نمیتواند بل استقلال تصرف بکند، جامعه دیگه. اما اینجا درباره عمه است، بحث خاص از مدعا نیست، در خصوص عمه است دیگر. در خصوص عمه افسار کرد به این که سألته عن الرجلین تکون بینهما العمه و فیعتق احدهما نصیبه فتقول العمه، که من باشم خدمت بکنم نباشم، این صدر مسئله. بعد آیا اون مولای او که او را آزاد نکرده است میتواند با او نکاح کند یا نه؟ فبول نه، باید به اذن شریک دیگر باشه، شریک دیگر که آزاد کرد اذن اثر ندارد، خود این شخص هم نمیتواند اذن بدهد، این نظیر مال نیست که اذن بدهد، که این باید به عقد باشد دیگر. خب پس معلوم میشود که اگر یه کنیزی مشترک بود بین دو نفر، یک مولا دو مولا، یا نه نصفش آزاد شده بود اصلا مالکی ندارد، نمیشه با اون نکاح کرد الا به عقدی که شارع مقدس او رو تنظیم کرده است. حتی خود مولای او نمیتواند با او ما ملکت ایمانکم با او همسری کند. نصفش آزاد شده، نه آزاد دیگه، اگر حاضر نیست نه، اگر ببینی که مصلحت نیست هیچ حقش تصدیب، چون در صورتی حق دارد که مالک تمام باشد، مالک بعض باشد، فل جمله است نه بل جمله، اگر فل جمله هست دارد چه حقی دارد، چه توقعی دارد استقلال داشته باشد؟ استقلال مال جاییست که کل عبد مال او باشد، کل عمه مال او باشد. اینجا الان او به حریت در آمده، باید ببینی که شارع مقدس او رو در مسائل نکاح با عقد حل میکنه، نه با ملک یمین و نه با تحلیل. روایت سوم همین باب 41 که او را هم مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن الفضیل عن ابی صباح الکلانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده است که سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمه فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمه للذي لم يعتق نصفه لا نصفه، يعني سهم خودشو، نه نصف أمه را، كتاب بگیم چرا ضمیر با النص نیست، نصفه یعنی نصفی که ملک اوست. لا اريد ان تقومني ردني كما انا اخدمك و انه اراد ان يستن که هن نصف الاخر قال عليه السلام لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة كذا و كذا. زن که دوتا عضو ندارد که. این کلمه لا ینبغی در فقه غیر از لا ینبغی در روایات است و غیر از لا ینبغی در قرآن است. لا ینبغی قرآن و لا ینبغی بخش از روایات حکم لزومی دارد. لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یعنی اصلا هیچ ممکن نیست، حق نداره، حکم الزامی است. این لا ینبغی در قرآن از این قبیل است و لا ینبغی نصوص هم از همین قبیل است. اینجا هم لا ینبغی حق ندارد، نه اینکه مکروه است یا سزاوار نیست فلان. لا ینبغی در اصطلاحات فقها رضوان الله علیهم اون خب بله همین معناست که با حکم مسامحه، حکم ندبی، حکم کراهتی امثال ذلک همراه است، اما لا ینبغی نصوص اینجور نیست. خود این حق دارد. برهانش مسئله این است که زن که دوتا عضو ندارد، یک عضو هم که قابل شرکت نیست. پس بنابراین بین عقد نکاح و بین عقد بیع و اجاره و اونها که اونجا توقع صفقه راه دارد، هر کسی میتواند در نیم خود تصرف بکند، اینجا از اون قبیل نیست. اینا روایات باب 41 است. در باب 46 هم این مضمون هست، صفحه 153 باب 46. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن عباس ابن معروف عن الحسن ابن محمد عن زرعه عن سماعه قال، سماعه مستحضرید که خدمت حضرت میرسید و سوالات فراوانی میکرد. اول میگفت سألت ابا عبدالله علیه السلام، بعد حضرت میفهمود اینا مینوشت در صدر مطلب سوال بکن سوال تو ابا عبدالله علیه السلام، بعد در سوال دوم سوم داره سوال تو اینا جز مزمرات نیست، چون مصدره به اون تصریح دیگه. اول داره سوال تو ابا عبدالله علیه السلام، قلم در دستش بود و کاغذ دستش بود و مینوشت، سوال میکرد و مینوشت. بعدها این جمله هایی که در سألتو چون قبلش مصرح بود بعد ضمیر آمده، همه اینو در حکم مصرح است، نمیشه گفت مزمره سماعه. بله اگر اصلش همونطور سألتو بود بله میشد مزمره سماعه، اما بعد خدمت حضرت رسید و مجلس واحد بود و اول گفت سألتو ابا عبدالله علیه السلام، بعد سوالات بعدی را سألتو این دیگه مزمره محسوب نمیشه. اینجا هم دارد که ان سماع قال سألتو ان رجلین بینهما امتون، یک امه است مشترک بین دو نفر، فزوجاها من رجلین ثم ان رجلش ترا بعض سهمین فقال حرامت علی. این دو نفر این کنیز مالک بودن و این کنیز را به عقد یک شخصی در آوردن، این شخص نصف این کنیز رو خرید، اونها نصفش فروختن، اینم خرید. اینجا فهمید این باطل است. چرا؟ چون در بحث‌های سابق هم داشتیم که بیع کنیز به منزله طلاق اوست. بیع کنیز، اگر چون چه کسی کنیزی رو به عقد کسی در بیاره، یا ملک یمین بکنه یا تحلیل بکنه یا عقد به عقد کسی در بیاره، کنیز خود رو به عقد کسی در بود، بعد این کنیز فروخت، بیع کنیز به منزله طلاق اوست، چون ارتباطش از مولا قطع میشه، بعد او باید عده نگه بداره. اگر چون چه خود اوش دوباره خواست بخره، این مثل رجوع زمان عده است که عده نگه داشتن به معنا لازم نیست. اگر دیگری خواست ازدواج بکنه بله باید عده نگه بداره. بیع الامه طلاقها، این روایاتش قبلا هم خونده شد، بعضش هم قبلا گذشت. خب اینجا دارد به این که ثم ان الرجل که شوهر بود بله همین دیگه، اگر چنون چه خودش مولا دوباره بخواد بخره، مثل کسی است که طلاق داده و در زمان عده رجوع کرده، استبرا لازم نیست. بیگانه اگر بخواهد به او استکرا، استبرا لازم میکنه، که اگر دیگری بخواهد استبرا لازم است یا گذشته عده زمان عده لازم است. اما اگر خود مولا دوباره بخواد بخره، این به منزله اینکه کنیزی شخصی رو طلاق داده در زمان عده مراجعه کرده. خب ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين فقالت حرمت علي. همین روایت به اسنادی که از سماع هست نقل شده دارد که حرمت علیه باشتراءه اياها و ذلک ان بیعها طلاقها بیعها طلاقها. این قاعده کلی است. عمی که ازدواج کرده با کسی وقتی مولای او ای رو فروخت، این عقد دیگه باطل میشه. اگر همین مولا یا خود اون شخص بگیرد دوباره، این به منزله رجوع در زمان عده است. الا ان یشتریها من جمیعهم، که دیگه منزله تبعیض بعض نیست. این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرد و دیگر روایت. روایت باب 70 هم همین طور است. وسائل جلد 21 صفحه 190 باب 70. باب ان احد الشریکین اذا زوج الام کان جواز النکاح موقوفا علی رضا الاخر. این رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن احمد علوی از وجود مبارک علی بن جعفر، از وجود مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکند. قال سألته عن مملوکتین بین رجلین، یک کنیزی بود مشترک بین دو تا مولا. زوجه احدهما والآخر غائب، یکی از دو شریک تزویج کرد، دیگری شریک غائب دیگه. خب نسبت به اون میشه فضولی. هل یجوز النکاح، این نکاح نافذ است؟ فبود نه، خب اون دیگری که اجازه نداد نسبت به او فضولی است، یک، و این تبعیض بردار هم نیست، دو. قال علیه السلام اذا کره القائبو لم یجز النکاح. نکاح هم که فضولی بردار، نکاح فضولی بردار هست اما تبعیض بردار نیست، اینجا نکاحش باطل. پس معلوم میشه در صورت شرکت الا ولا بد رضای کل طرفین معتبر است. والحمد لله رب العالمین.